ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. کانون صنفی معلمان مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در ایران را اقدامی تروریستی دانسته. آلمان اقدام جمهوری اسلامی در اخراج دیپلمات‌هایش را غیر قابل توجیه خواند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. در ادامه واکنش ها به مسموم کردن سریالی دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران، کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه این مسمومیت ها را اقداماتی تروریستی خواند و از عدم واکنش جدی مسئولان به شدت انتقاد کرد. این نهاد صنفی در بیانیه خود فرض قوی درباره دلایل انجام حملات شیمیایی به مدارس را باز پس گرفتن دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی از طریق ایجاد هراس اجتماعی در دختران و خانواده های آنها دانسته و تاکید کرده که همه شهروندان و نهادهای صنفی و مدنی باید در این باره اقدامات قانونی و اعتراضی انجام دهند. کانون صنفی معلمان از تمام نهادها و دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله نهادهای امنیتی و وزارت آموزش و پرورش خواسته است تا به سرعت در مورد شناسایی عاملان حملات اخیر اقدام کرده و آنها را به مردم معرفی کنند. وزارت امور خارجه آلمان تصمیم جمهوری اسلامی در اخراج دو دیپلمات این کشور را قابل انتظار اما غیر قابل توجیه خواند. آلمان گفته دیپلمات‌های این کشور کار اشتباهی انجام ندادند. آلمان پیشتر خود دو دیپلمات جمهوری اسلامی را در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، با عنصر نامطلوب خواندن آنها اخراج کرده بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در عمل متقابل و اقدامی تلافی جویانه دو دیپلمات آلمانی را عنصر نامطلوب خواند و از ایران اخراج کرد. مهدی طاهباز از رادیو فردا گفتگوی داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، درباره این اقدام جمهوری اسلامی و تأثیراتش در روابط دیپلماتیک ایران و آلمان.
خب این تأخیری که جمهوری اسلامی در انجام اقدام متقابل در مورد آلمان داشت و اینکه بلافاصله دست نزد به اخراج دیپلمات و اینکه خب امروز ما می‌بینیم که سخنگوی قوه قضاییه میاد و مثلا شرح کشافی دوباره میده از اینکه آقای شهرمهد چه اتهاماتی داشت و این حرفا، نشون میده که این تأخیر به نظر میاد که در رابطه با سفر آقای علی‌رغم‌اللهیان بود به اروپا، سخنرانیش در ژنو که به نوعی این حرفای تلفیق‌آمیزی که می‌خواست اینجا بزنه اونها رو تحت شعاع قرار نده. ولی به نظر میاد که حرفایی که اومد اینجا توی مثلا این کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل زد و بحثایی که پیش برد، مخالفت‌ها و انتقادهایی که همچنان جریان داشت، جمهوری اسلامی رو رسونده به این نتیجه که اروپا استراب به نوعی به این واکنش ها، به این گفته ها و حرف های جمهوری اسلامی که میخواد یک سیمای نسبتا مطلوبی از وضعیت حقوق بشر بده، سرکوب ها رو در ایران عمدتاً به عناصر خارجی ربط بده، دست رسانه های خارجی رو پشت ماجرا ببینه، به اینها توجه نمی کنن. از این جهتش خب امروز به نظر میاد این شکستی که این ماموریت آقای علی‌رغم‌اللهیان خورده به اونجا رسیده که اینا بیان و اقدام متقابل انجام بدن. ولی خب در نظر بگیریم که آلمان بعد از سالها که سعی میکرد به اصطلاح در مذاکرات محرمانه بدون علنی کردن مسائل، حتی شهرونداش که در ایران دستگیر میشدن آنچنان گزارش نمیداد، اطلاع رسانی نمیکرد، امروز خب تو چارچوب مسائلی که سیاستی که جدیدی که در خود آلمان پیش میره و در رابطه با مسائلی وضعیتی که جمهوری اسلامی پیدا کرده بیش از پیش داره میره که به اصطلاح راجع به جمهوری اسلامی سختگیری بکنند، اون هم به خصوص که یک کشور عمده اتحادیه اروپا است و در این حال جمهوری اسلامی هم میدونه که در افتادن با آلمان سبب بدون هزینه نخواهد.
آقای حسینی فرد، جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن چه امتیاز یا امتیازاتی هست از آلمان با صدور حکم اعدام برای آقای شارمهد؟ البته ما مسئله خانم ناهید تقوی رو هم داریم، 67 ساله زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی که مهر 99 بازداشت شد. خانواده خانم تقوی روز چهارشنبه همین امروز اعلام کردن که قوه قضاییه به وکلای ایشون گفته که خانم تقوی چون زندانی آلمانی هست شامل عفو و آزادی نمیشه.
واقعیتش اینه که در رابطه با آلمان جمهوری اسلامی تو دو سه تا ریل حرکت میکنه، با توجه به اینه که به هر صورت کشور محوری در اتحادیه اروپا است، سعی میکنه که و اینکه الان نه تنها این نقش داره بلکه خود آلمان نقش محوری در پیشبرد به صورت کارزار علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را هم در سطح اروپا به عهده گرفته. اینکه کمیسیونی در کمیسیون شورای حقوق بشر تشکیل دادن عمدتاً برمیگشت به ابتکار آلمان. از این جهت خب یه بخشش اینه که آلمان از این وضعیت فشارآمیزی که در رابطه با ایران پیش گرفته عقب بشینه. در این حال ما میدونیم که فرزنده هایی مثل آقای دیپلماتی که در بلژیک در زندان یا موارد از این دست را هم به نوعی با آلمانی ها هم مربوطه به اعمال فشار، و حتی آقای نوری در سوئد به اصطلاح اون عنصری که در اعدام 67 نقش داشته، اینها را هم به نظر میاد که برای تاخت زدن یک معامله و اینکه زیر فشار بذاره که این مأموراش را هم آزاد بکنه از طریق تأکیدی که میکنه که حکم شارمت اجرا خواهد شد، در این زمینه هم امتیاز خواهد بگیره. ولی در این حال داره یک بازی دوگانه هم جمهوری اسلامی پیش میبره. یعنی در این حال که راجب خانم تقوی این حرف میزنه، ولی در مورد فرض کنید خانم عادل خواه اون شهروند دو تابعیتی فرانسوی ایرانی رو تو چارچوب همین افواه به نوعی آزاد میکنند. اینه که به نظر میاد که در حال شکاف انداختن بین کشورهای مختلف اروپایی بازی و کارتای مختلف هم در این عرصه هستش. جمهوری اسلامی
فکر میکنه که یک پارچگی نظر و تصمیم گیری در میان کشورهای اروپایی در قبال این گونه مسائلی که ازش به عنوان گروگانگیری یاد میشه وجود داره؟
واقعیتش اینه که خود آقای بورل یا مقامات اروپایی هم صحبت میکنن که این انسجام اینجا و اونجا وجود نداره. ما میدونیم که توی همین جشن سالگرد انقلاب اسلامی در ایران همین 22 بهمن، خب دیدیم ما سفرهای مجارستان و لهستان رفتن شرکت کردن در حال که سایر سفرهای اتحادیه اروپا اینو بایکوت کرده بودن. یا آقای امیر عبداللهیان میاد اروپا، میبینیم که بسیاری از وزرای خارجه آنچنان نمیرن پای مذاکره باهش یا بشینن باهش صحبت بکنن، ولی وزیر خارجه بلژیک میشینه توی ژنو به اصطلاح سوئیسیا باهش صحبت میکنن. اینه که به نوعی یه حالتی از لرزش و شکنندگی در این انسجام هم هست، و همین خاطر هم هست که جمهوری اسلامی هم سعی میکنه بازی بکنه، کارت مختلف رو به کار بگیره که شاید این شکاف ها و گسل ها رو بیشتر بکنه. ولی مجموعه روندهایی که داره پیش میره به نظر میاد که روز به روز این ظرفیت ها و امکان ها رو برای جمهوری اسلامی داره محدود میکنه. بله. اروپایی ها بیش از پیش دارن در اصطلاح با یک انسجام بیشتری این رو ترکت میکنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ میداد. و اما با وجودی که انتظار میرفت انتخابات سراسری در ترکیه به دلیل وضعیت ناشی از زلزله در این کشور به تعویق بیفتد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه اعلام کرده که انتخابات در همان تاریخ از پیش تعیین شده، یعنی 24 اردیبهشت ماه، برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را از حسن جعفری بشنویم.
دو زلزله مهیب و صدها پس‌لرزه بعد از آن وضعیت را در ترکیه با چالشی جدی روبرو کرده و دولت رجب طیب اردوغان نیز با این انتقاد روبروست که در مواجهه با زلزله عمل کردی دیر و همراه با سوء مدیریت داشته است. در چنین اوضاعی گمان می رفت تاریخ انتخابات سراسری در ترکیه به تعویق بیفتد، اما اردوغان بار دیگر بر همان تاریخ اعلام شده قبلی تأکید کرد. رئیس جمهور ترکیه این موضوع را روز چهارشنبه در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه اعلام کرد.
شنو ای بیدین که بو ملت انشالله وقت گلیو 14 مایستا گرهینی یپجکتر.
اردوغان گفت برای همه روشن باشد این ملت انشاءالله در 14 مه آنچه را لازم است انجام خواهد داد و هرگز به کسانی که تبل تو خالی هستند اعتباری نمی دهد.
اصلا بطور کر سک اتانلارا ده پریم ورمیجکتر.
انتخابات ترکیه قرار است همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی باشد. روز انتخابات ابتدا برای 28 خرداد آینده تعیین شد، اما اردوغان حدود 40 روز پیش اعلام کرد این زمان به 24 اردیبهشت موکول شده. یعنی حدود یک ماه زودتر از تاریخ قبلی. دلیلی که اردوغان برای تغییر تاریخ انتخابات ارائه کرد، پرهیز از تداخل با امتحانات مدارس اعلام شد. حدود دو هفته دیگر دقیقاً 20 سال خواهد بود که رجب طیب اردوغان زمامدار ترکیه است. از 2003 تا 2014 به عنوان نخست وزیر و از 2014 تا کنون به عنوان رئیس جمهور. طی این دو دهه محبوبیت اردوغان بین شهروندان ترکیه فراز و نشیب هایی داشته، اما در ایام پیش از زلزله محبوبیت او با افت شدیدی همراه شد. دلیل آن هم سقوط ارزش لیر و افزایش هزینه های زندگی. وقوع زلزله های مهیب نیز به انتقادها از اردوغان و دولت او دامن زد. میزان خسارات تا کنون بیش از 45 هزار کشته، صدها هزار مصدوم، نزدیک به 400 هزار واحد مسکونی ویران و بیش از 1.2 میلیون نفر آواره اعلام شده است. دولت اردوغان با دو انتقاد جدی درباره این زلزله روبروست. نخست، کندی در کمک رسانی و رسیدگی به زلزله زدگان. دوم، عدم اجرا یا معافیت های گسترده در مقررات ساختمانسازی. دولت ترکیه هر دو انتقاد را رد می کند. تحلیلگران سیاسی پیش از زلزله اخیر می گفتند اردوغان با وجودی که انتخاباتی آسان در پیش ندارد، اما نهایتاً به احتمال زیاد برنده خواهد شد. اکنون باید دید آیا زلزله تغییری در این تحلیل ایجاد کرده یا نه. به هر روی، آنطور که اردوغان پیش از این گفته است، انتخابات 24 اردیبهشت آخرین انتخابات او خواهد بود. رقیب اصلی او هنوز مشخص نشده، اما ائتلافی شامل 6 تشکل سیاسی در برابر او قرار دارد.
سازن جعفری می شنیدیم. و ما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اورانیوم با غلظت حدود 84% که در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده مربوط به نمونه برداری از یک شیر در روند غنی سازی بوده. به گفته وی این میزان ذره‌ای بود که با میکروسکوپ هم دیده نمی شود و در حجم و سطح غنای موادی که در پایان روند غنی سازی به دست می آید از 60% تجاوز نشده است. محمد اسلامی این اظهارات روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت این موارد در دیدار با مقام های آژانس بررسی و گفتگو شده. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این اظهارات از انجام سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در یکی دو روز آینده خبر داده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. و اما خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد که برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر شده است. کمتر از دو هفته پیش روزنامه سازندگی با تیتر بزرگ طغیان گوشت گزارشی از رسیدن قیمت این کالا به کیلوی 500,000 تومان منتشر کرد. به دنبال انتشار این گزارش وزارت ارشاد روزنامه سازندگی را توقیف کرد. حالا قوه قضاییه میگوید این گزارش مطلب خلاف واقع نداشته و بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت به تحریر درآمده و بازرس و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم انگاری شده باشد مشاهده نکرده است. و بالاخره آنکه جواد طباطبایی نویسنده و فیلسوف شناخته شده در حوزه تاریخ اندیشه و استاد دانشگاه روز چهارشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. جواد طباطبایی به دنبال ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیا در آمریکا از دنیا رفت. او از دانشگاه سوربن در فرانسه دیپلم مطالعات عالی فلسفی سیاسی گرفته و پس از بازگشت به ایران در سال 1363 استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشکده حقوق همان دانشگاه شد. جواد طباطبایی همچنین با مرکز دائرة المعارف اسلامی هم همکاری می‌کرده. کتاب‌های جنجال قدیم و جدید، زوال اندیشه سیاسی در ایران، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران و مبانی تجددخواهی از آثار اوست. نظرات جواد طباطبایی از جمله درباره آنچه ایران شهر و توجه ویژه به ایران در فهم تاریخ و فلسفه سیاسی خوانده شده است موضوع بحث و نظریه بوده است. عزیزان، وعده ما و شما 45 دقیقه دیگر.